یا یه گفتگو.
روز 13 اسفند 1324، 15 واحد زرهی ارتش شوروی وارد خاک ایران شدند و 24 ساعت پس از این حرکت استالین، هزاران کیلومتر دورتر در خاک آمریکا، چرچیل، سیاستمدار نامدار انگلیسی، یک سخنرانی تاریخی کرد و گفت: دیوار آهنینی بخش‌های بزرگی از جهان را در بر گرفته است. اشاره سریع به شوروی.
It was of course a very big day in the history of Fulton, Missouri, when President Truman and Winston Churchill paid their visit. About 30,000 people had invaded this small middle western town, and if we don't see many of them in the street, it's because they were crowding the campus of Westminster College.
جنگ سرد یا همان جنگ بدون اسلحه بین دو ابرقدرت شرق و غرب، شوروی و آمریکا، از یک اختلاف اقتصادی آغاز شده بود. شوروی‌های کمونیست حامی اقتصاد دولتی بودند، اقتصادی که کارخانجاتش در دست دولت بود و به خاطر وجود مالکیت دولتی این کارخانجات جنبه ملی داشت، یعنی متعلق به همه بود. اما در آمریکا و جهان غرب اقتصاد بر مبنای بازار اقتصاد و مداخله حداقلی دولت در اقتصاد بنا شده بود. از نظر آنان رقابت بین مشارکت کنندگان مختلف اقتصاد بود که به عدالت اقتصادی نزدیکتر بود. هر کدام از این دو نظرگاه در ایران نیز هوادارانی یافت. چپگرایان و حزب توده طرفدار اقتصاد دولتی شوروی بودند و غربگرایان نظام اقتصادی غرب را می ستودند. اما همزمان قدرت‌های شرق و غرب در ایران چشم به منافع اقتصادی خودشان دوخته بودند. اقتصاد ایران در آستانه یک دگرگونی بزرگ بود. مذاکرات قوام با استالین به جایی نرسید. استالین می گفت حاضر است از امتیاز نفت شمال چشم پوشی کند، به شرط اینکه ایران حاضر باشد با شوروی به طور مشترک یک شرکت برای استخراج نفت تأسیس کند. طول این قرارداد باید 50 سال باشد که در 25 سال اول 51% سهام متعلق به شوروی باشد و در 25 سال دوم هر دو کشور سهام برابر داشته باشند. ضمناً ارتش سرخ شوروی هم حق داشته باشد در بخش‌هایی از ایران بماند و دولت ایران هم خودمختاری حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان را به رسمیت بشناسد.
تلگراف، روی تلگراف جواب تلگراف اینطور بود که فوق العاده محرمانه، به جز شخص شما هیچ کس این تلگراف رو کشف نکن. حسین خطاب به علا و فقط برای اطلاع شخص خودتونه، به هیچ وجه به اولیاء امور امریکا یا مرجع دیگه اطلاع ندید. این تلگرام حرفا چی کش کنید؟ دلم میخواد خود نظر خودتونم بعد بفهم. خیلی آمدم کش کنید، همین چیز ما رو میخواست، دیگه رو ایرانی باقی نمیمون. از لحاظ اقتصادی میخواستن، از لحاظ نظامی میخواستن، پایگاه بحری در خلیج فارس میخواستن، همه چیز نه. دیگه فقط ما استقلال ایران یه چیز مسخره ای میشه. سریع روشن با پافشاری.
بعد از اینکه ایران این پیشنهاد را رد کرد، ارتش شوروی با یگانهای زرهی وارد ایران شدند. اهمیت انرژی در آینده صنعتی جنگ سرد باعث شده بود تا نفت ایران در شمال و جنوب یکی از مهمترین مسائل اقتصادی روز در منطقه باشد. با این حال روز پنجم فروردین 1325 رادیو موسکو اعلام کرد که ارتش شوروی ظرف 5 یا 6 هفته از ایران عقب نشینی می کند. 36 ساعت بعد سفیر شوروی در تهران هم به دولت اطلاع داد که شوروی تا 16 اردیبهشت ارتش خود را از ایران به طور کامل بیرون می کشد. این چرخش ناگهانی شوروی موجب تعجب همگان شد. بعدها معلوم شد هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا محرمانه استالین را تهدید کرده بود که اگر نیروهایش را در ایران نگه دارد آمریکا نیز ارتش خود را به ایران برمیگرداند. مدتی پس از رفتن شوروی ها از ایران فرقه دموکرات هم در آذربایجان سقوط کرد و جدایی طلبان در آذربایجان و کردستان پا به فرار گذاشتند. در حالی که کشور به شرایط عادی پس از جنگ برمیگشت، وقتش شده بود که برای آینده برنامه ریزی اقتصادی بلند مدت انجام شود. این اولین باری بود که مسئولان به فکر این برنامه ریزی افتادند. ابوالحسن ابتهاج، رئیس بانک ملی که در آن زمان نقش بانک مرکزی را داشت، به فکر یک نقشه اقتصادی برای کشور بود. اولین جلسه به اسم کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی 8 فروردین 1325 در دفتر وزیر دارایی وقت عبدالحسین هجیر برگزار شد.
آقای عبدالحسین هجیر مردی یک هم رجالی بود که به اصطلاح در این دوره مثل حکیم الملک و صدر الاشراف نبود که از رجال قدیم باشه.
بله.
در همین دوره پرورش پیدا کرده بود. بسیار آدم باهوش، خیلی تیزبین بود، جاه طلب بود و می شود گفت که ایرادی که به کارش هست این است که می خواست وضع شاه رو تقویت بکنه، به اصطلاح وزارت دربار اهمیتی بده بیش از اون چه که حقیقتا وزارت درباری بایستی داشته باشه و خودش مصدر به اصطلاح تصمیمات بزرگ مملکتی باشه.
در 17 فروردین نیز هیئت وزیران طی مصوبه‌ای تعیین کردند که یک هیئت به اسم هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تحت نظر شخص وزیر دارایی تشکیل شود و همه بانک‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها موظف شوند هر اطلاعاتی این هیئت خواست در اختیارش قرار دهند. این هیئت باید تمام چیزهایی را که برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیاز است مطالعه کرده و گزارش آن را از طریق وزیر دارایی در اختیار هیئت وزیران قرار دهد. اولین گزارش این هیئت روز آخر خرداد ماه 1325 تقدیم نخست وزیر شد. این گزارش در واقع اولین پیشنویس برنامه 7 ساله اول ایران بود که در 11 مرداد 1325 تصویب شد. در این پیشنویس نوشته بودند که مشکلات مهمی برای سامان دادن به اقتصاد ایران وجود دارد. مثلا اطلاعات آماری صحیح و دقیقی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی نیست. یا مثلا انضباط اداری کارمندان بسیار پایین است که عمدتاً ناشی از کم بودن حقوق می شود. یا مثلا اینکه فکر تهیه برنامه چند ساله در هیچ کدام از وزارتخانه های کشور وجود نداشته و متصدیان امر از این قبیل امور آگاه نیستند. دولت برای حل این مشکل یک هیئت دیگر به اسم هیئت عالی برنامه را تصویب کرد. این هیئت وظیفه داشت تا توانایی مالی کشور را در طول مدت اجرای برنامه 7 ساله عمرانی مطالعه کند. راه‌های جلب سرمایه گذاری خارجی و دریافت اعتبار و نیز راه‌های تأمین منابع مالی داخلی مثل مالیات و اوراق قرضه را مورد مطالعه قرار دهد. ارقام هزینه برنامه 7 ساله را با توانایی مالی کشور و درآمدهای کشور تطبیق بدهد. بخش‌هایی را که دولت خودش مستقیما باید به دست بگیرد از بخش‌هایی که توسط بخش خصوصی باید انجام شود جدا کند. هیئتی برای نظارت بر اجرای برنامه تشکیل دهد. قانونی برای جلوگیری از هزینه اعتبارات این برنامه در دیگر مصارف تهیه کند و خلاصه هر اقدام دیگری که برای پیشبرد اجرای برنامه لازم است مطالعه کند. این هیئت عالی برای اولین بار در پنجم شهریور 1325 با ریاست شخص احمد قوام نخست وزیر تشکیل جلسه داد. مشهورترین چهره های این هیئت علی امینی مسئول تهیه نقشه اقتصادی، عبدالحسین هجیر وزیر مالیه و ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی کشور بودند. مدت دقیق برنامه روشن نبود. قرار بود برنامه چیزی بین 5 تا 7 سال باشد. منابع برنامه نیز حدود 15000 میلیارد ریال معادل 461 میلیون دلار تعیین شده بود. ابوالحسن ابتهاج در سال 1324 و پیش از شروع این برنامه یک تغییر مهم در وضعیت پولی کشور ایجاد کرده بود. تا آن زمان پشتوانه ریال ایران نقره بود، اما به علت نوسان قیمت نقره و ثبات قیمت طلا پشتوانه پول ایران به طلا تغییر کرد. برای این کار بانک ملی ایران که در آن زمان در حکم خزانه‌داری کشور بود به تدریج ذخایر نقره خود را با طلا جابجا کرد.
از جمله کارهایی که کردم یکی این که پشتوانه را تبدیل کردم به طلا و ارزهای قابل تبدیل به طلا که قانون ساختن مجلس بود تصویب شدیم. هنوز من رئیس بانک ملی نبود و این بود تا اون که جنگ تمام شد و من شروع کردم به تهیه برنامه عمرانی.
همچنین برای تقویت پول ملی ابتهاج تصمیم گرفت تا سکه های طلای رسمی کشور مشهور به سکه های پهلوی و نیم پهلوی را بفروشد تا مردم ببینند که با اسکناس خود می توانند طلا بخرند و به این ترتیب از تبدیل طلا به ارزهای دیگر جلوگیری کند و مردم به پشتوانه پول ملی خود اعتماد کنند.
الان فکرشی میکنم میگم عجب جرأتی داشتن. اساسنامه بانک ملی میگوید که قیمت خرید و فروش طلا و نقره با شورای عالی. به شورا بردم که من میخوام بفروشم برای مبارزه با تورم، این باید قیمتش روز به روز عوض بشه. من چطور میتونم این کار بکنم؟ من که شما رو نمیتونم هر روز روزای شنبه جلسه. گفتم چی بکنیم؟ گفتم این حق به تو رو من واگذار بکنیم. من روزای شنبه به شما گزارش میدم که در ظرف هفته گذشته چقدر فروختم، به چه نرخ فروختم و چه تغییراتی پیش آمده و چرا این باید به اتفاق آرام هستیم.
مشکل دیگر تورم بود که حاصل از همین بی‌ارزش شدن پول ملی بود. مردم سرمایه خود را به زمین تبدیل می کردن و قیمت زمین به شکل عجیبی بالا می رفت. برای این کار مقرر شد به تدریج شمش طلای ایران که به امانت در کشور آفریقای جنوبی بود به تهران آورده شود. اما ایران برای انتقال طلا از شبکه حمل و نقل دولت انگلیس استفاده می کرد و برای هر بار جابجا کردن طلا دولت ایران باید از لندن اجازه می گرفت و به جز این هزینه هایی بابت حمل و نقل و بیمه کسر می شد. ابتهاج تصمیم گرفت لندن را دور بزند و محموله های طلا را با هواپیماهای ارتش آمریکا به ایران بیاورد. آمریکایی ها پول حمل و نقل نمی گرفتند ولی در عوض بیمه هم در کار نبود و اگر یکی از این هواپیماهای آمریکایی سقوط می‌کرد، محموله طلا از بین رفته بود. نظامیان آمریکایی بعد از تحویل هر محموله به خزانه بانک ملی رسید می‌گرفتند. گزارش محموله را در روزنامه‌ها منتشر می‌کرد. سپس بار طلا را برای تبدیل به سکه‌های پهلوی به زرابخانه بانک ملی تحویل می‌دادند. وقتی ابتهاج با این روش غیر استاندارد و خطرناک به موفقیت رسید، توانست به مقدار زیادی سکه طلای پهلوی بفروشد. در شرایطی که مایحتاج زندگی در کشور کمیاب شده بود و مردم حتی از تهیه قند و شکر عاجز بودند، می‌دیدند که می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند طلا بخرند. فروش سکه‌های پهلوی و نیم پهلوی باعث شد تا هم نقدینگی از دست مردم خارج شده و به خزانه بانک ملی برود و هم تا حدودی اعتماد به پول ملی احیا شود. افزایش فروش سکه ها قیمت یک سکه طلای پهلوی را از 720 ریال به 480 ریال رساند. پایین آمدن قیمت باعث شد تا خریداران عمده به طمع بیفتند، سکه پهلوی را به ریال خریده و در خارج از کشور به پوند بفروشند. اما ابتهاج متوجه بود که با این کار این افراد برای خرید سکه بیشتر پوند را به ایران می آورند. یعنی عملاً بانک مرکزی برای ذخیره ارزی کشور طلا را می فروخت و پوند می گرفت.
پشتوانه بانک عبارت از طلا، ارزهایی که ما دادیم بابت سهمیه خودمون به صندوق بین‌المللی و صفدهای دولت که تضمینش جوارات طلا. به این ترتیب الالعبد این در بانک مرکزی خواهد بود، کسی نمیتونه دست بزنه چون پشتوانه دولت ایران هم که هیچ وقت نمیتونه تمام قروضش به ایران بپردازه، به دولت، به بانک ایران، به بانک مرکزی بپردازه.
همچنین ابتهاج در مذاکره با لندن توانست 5 میلیون از پوندهای متعلق به ایران را که درآمد نفتی کشور بود و در بانکهای انگلیسی نگهداری میشد به ایران بیاورد و به این ترتیب کشور از گرفتن وامی به همین مبلغ و با بهره 5% از دولت انگلیس بی‌نیاز شد. اما نظام مالی ایران نسبت به پولی که شرکت انگلیسی بابت نفت ایران به ایران می پرداخت بدبین بود. شرکت انگلیسی باید 20% از کل درآمد نفتی را به حساب‌های متعلق به ایران واریز می‌کرد. اما این 20% چطور محاسبه می‌شد؟ وقتی ابتهاج از ویلیام فریزر، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، خواست تا حساب‌های مالی شرکت را بررسی کند، از طرف انگلیسی پاسخ شنید: مگر از روی نشر من رد شوند؟ دولت ایران در سوم آبان 1325 از بانک بین المللی ترمیم و توسعه درخواست 250 میلیون دلار وام کرد. بانک از دولت ایران خواست تا دلیل تقاضای وام، مصارف وام و ریز هزینه به ریال و ارز و نیز مدت استفاده از این اعتبار را به بانک گزارش بدهد. تهیه این گزارش در 26 آذر 1325 به یک شرکت مشاوره آمریکایی به اسم موریسون نوتسن سپرده شد که خود آن هزینه دیگری بر دوش دولت بود. این شرکت دو برنامه عمرانی جداگانه تهیه کرد، یکی که 500 میلیون دلار هزینه نیاز داشت و دیگری 250 میلیون دلار. از روی این دو برنامه دولت یک برنامه عمرانی دقیق تر نوشت و یک شرکت مشاوره از سوی بانک بین المللی ترمیم و توسعه مسئول شد تا درباره وضع اقتصادی ایران گزارش بدهد. سرانجام 14 اردیبهشت 1327 نسخه نهایی برنامه عمرانی 7 ساله کشور به مجلس شورای ملی داده شد و مستقیم برای بررسی به یک کمیسیون مخصوص رفت. این کمیسیون نیز در 4 شهریور 1327 این لایحه را تصویب کرده و به صحن علنی فرستاد. روند تصویب این لایحه تا 26 بهمن 1327 طول کشید. این در حالی بود که قرار بود برنامه از اول مهر 1327 یعنی 5 ماه قبل از تصویب آن در مجلس شروع به اجرا شود. تاریخ پایان برنامه هم آخر شهریور 1334 پیشبینی شده بود. دولت ایران برای اجرای برنامه عمرانی 7 ساله روی پول نفت هم حساب کرده بود. تبدیل پوند به دلار نیازمند مجوز انگلیس بود. 23 تیر ماه 1326 دولت انگلیس تبدیل پوند به دلار را آزاد کرده بود، اما استقبال گسترده کشورهای مختلف برای فروش پوند و خرید دلار باعث شد تا دولت انگلیس پشیمان شده و 29 مرداد دوباره تبدیل پوند به دلار را ممنوع کند. با این حال ابوالحسن ابتهاج توانست در جلسه 27 شهریور 1326 مقامات انگلیسی را راضی کند تا هر سال یک مجوز 1 ساله به ایران بدهند تا ایران در ازای نگه داشتن پول خود در بانک‌های انگلیس اجازه داشته باشد برای برنامه عمرانیش به میزان لازم پوندهای خود را به دلار تبدیل کند. دولت انگلیس همچنین تضمین داد تا در صورت افت قیمت پوند ما به تفاوت را با ایران حساب کند. اما این مجوز هر سال باید تمدید می شد. یعنی هر سال باید انگلیسی ها به ایران اجازه می دادند پول فروش نفت خود در بانک های انگلیس را به دلار تبدیل کنند. البته از سال 1330 انگلیس دیگر این موافقت نامه را تمدید نکرد. علت آغاز اعتراضات به سلطه انگلیس بر صنعت نفت ایران بود. ماجرا از سال 1326 آغاز شده بود، وقتی مجلس شورای ملی با تصویب یک قانون دولت را مکلف کرد تا هر اقدامی لازم است برای استیفای حقوق مردم ایران درباره منابع ثروت کشور، مخصوصا نفت جنوب که دست انگلیسی ها بود، به عمل آورد و به مجلس هم گزارش دهد. با این قانون دولت ها از انگلیس خواستند تا قرارداد نفت را منصفانه تر کند.
مذاکره برای انعقاد قراردادهای نفت که عادلانه باشه، یعنی 50% سهم ایران باشه، 50% سهم خارجی ها باشه، بعد از این که 50% مالیات رو میپردازن، بنابراین 75% نصیب ایران میشه و این کار با موافقت انجام گرفت.
سرانجام انگلیسی ها نماینده‌ای به اسم نویل گس فرستادند تا با عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی قراردادی در تاریخ 26 تیر ماه 1328 امضا کند.
سه روز مونده به آخر مجلس قرارداد نفت و برای اینکه بتونن به تصویب برسونن روز آخر گذاشتن که وکلا رو تهدید بکنن برای اینکه اگه این قرارداد رو تصویب نکنیم آینده وکیل نمیشیم. اینی که روز سه روز مونده به آخر این قرارداد رو آوردن مجلس.
بنابر این قرارداد شرکت انگلیسی قبول میکرد مالیاتی را که به دولت ایران میپردازد بیشتر کند و سهم درآمد ایران را از مالیات دولت انگلیس معاف کند. همچنین نفتی را که به خود ایران میفروشد به جای 10% تخفیف با 25% تخفیف بفروشد. این قرارداد جدید موسوم به قرارداد الحاقی در حالی امضا می شد که در مکزیک صنعت نفت ملی شده بود و در عربستان و ونزوئلا نیز آمریکایی‌ها با طرف مقابل به سهم نصف نصف از درآمد رسیده بودند. مجلس شورای ملی با مخالفت اقلیتی از نمایندگان در آخرین روزهای خود با این توافق الحاقی موافقت نکرد. مجلس پس از 10 روز به پایان عمر خود رسید و حالا باید انتخابات جدیدی شکل می گرفت. در مجلس جدید محمد مصدق رئیس کمیسیون نفت شده بود و توافق الحاقی باید زیر نظر او بررسی می شد. طبیعتاً مصدق با آن مخالف بود. شاه برای حل مشکل توافق الحاقی در ششم تیر ماه 1329 سپهبد حاجی علی رزمارا را مسئول تشکیل دولت کرد. رزمارا را رضاخان دوران خودش می شناختند.
کابینه رزمارا بالاخره ما احساس می کردیم که سرنخ دست رزماراست. درسته ولو اینکه شاه رو می دیدیم اینها، ولو اینکه شاه دستورات می داد، ولی ما عرض کنم که می دونستیم که بالاخره چیز عرض کنم که قدرت اون موقع دست رزمارا.
رزمارا در مجلس شورای ملی رسماً موافقت خود با توافق الحاقی را اعلام کرد. 2 ماه بعد کمیسیون نفت مجلس به ریاست محمد مصدق مخالفت خود را با قرارداد الحاقی به صحن علنی برد و مصدق خواهان ملی شدن صنایع نفتی ایران شد.
رزمارا دوچار کمبود پول بود، یعنی بودجه سخت در مضیقه بود. این تصمیم گرفته بود که تقاضای نشر اسکناس بکنه.
انگلیسی ها با پیشنهاد جدیدی آمدند. حالا پیشنهاد آنان 50-50 بود، یعنی ایران بتواند 50% از درآمد نفتی خود را بگیرد و 50% دیگر به جیب شرکت انگلیسی برود. مصدق و یارانش باز هم مخالفت کردند. اصرار آنان این بود که سهم انگلیس از نفت ایران 0 باشد. رزمارا خشمگین شد و در کمیسیون نفت مجلس طی سخنان تندی گفت: ایرانیان چنان در صنعت ضعیف هستند که یک لوله هنگ هم نمیتوانند بسازند. چطور ممکن است صنعت نفت را اداره کنند؟
یه لایحه هم به مجلس داد با قید سه فوریت، چون در هر فوریت یادم میتونه نماینده میتونه صحبت کنه موافق و مخالف و اینا. ما هممون هرچی ممکن بود در دو فوریت اول مخالفت کردیم. رزمارا راجع به نفت آمد در جلسه خصوصی صحبت کرد، اون جمله معروفشو اونجا گفت که ایرانی هنوز رو لنگ نمیتونه بسازه که تو میتونه نفتو چیز کنه. اونجا من پاشدم یه نطق خیلی شدید، نه فوش و حجیگری، مستند بود صحبت آمد، علیه رزمارا کردم، خیلی هم عصبانی بودم.
در واکنش به این سخنان، در 8 دی ماه 1329 تجمع بزرگی در میدان بهارستان در حمایت از ملی شدن صنایع نفت ایران شکل گرفت. حدود یک ماه بعد با دعوت آیت الله کاشانی و محمد مصدق، تجمعات گسترده ای در سراسر کشور در اعتراض به رزمارا برگزار شد. روز 16 اسفند 1329 رزمارا به ضرب گلوله فداییان اسلام کشته شد.
به طور مسلم مال دربار بود. خلیل تماسبی یه آدم معتقد دین باور فداییان اسلام بود. یکی این که رزمارا دوتا گلوله خورده بود، یه گلوله به شونش خورده بود، یه گلوله درست به پشت کلش خورده بود، از وسط پیشونیش اومده بود بیرون. طبیب قانونی محرمانه با آقای زهری گفته بود که این گلوله ها از دو کالیبر مختلف بوده. خلیل تماسبی که از زندان آزاد شد آمد با چند نفر به دیدن من، میگفت که من اینجا ایستاده بودم تا اینا چیز شدن، من اینجوری کردم و زدم و این اون تیریه که به شونش خورده
از پشت.
اون تیر رو نگهبان وسطی زده، خود پروندش هم من در اختیار دارم، فوتوکپی پروندش رو کاملا معلوم میشه که اسم برده نمیشه، بعدم سرش هم آوردن، ولی معلوم میشه که یکی از نگهبانا اصل دستش بود و اینا. این به طور مسلم این تردیدی برای من نداره که خلیل تماسبی رو پاراوان کرده بودن که عمل او به اصطلاح علامت شروع عمل این نگهبان باشه، چون نگهبان اگه در می آورد می زد که خیلی درس قضیه باز بود. و نگهبانای شخصی رزمارای نخست وزیر رو روز قبل تغییر داده بودن و از یه قسمتی که مربوط به نگهبانی نبود فرستاده بودن.
مصدق وقتی خبر را شنید مشغول کار در کمیسیون نفت مجلس بود و گفت خبر مهمی نبود، ما مشغول کار خودمان باشیم. فردای آن روز کمیسیون نفت اصل ملی شدن صنعت نفت را تهیه کرد و به صحن مجلس برد. مجلس شورای ملی در جلسه علنی 24 اسفند آن را تصویب کرد و مجلس سنا هم در 29 اسفند 1329 آن را تصویب کرد و همان روز که آخرین روز سال شمسی بود به امضای شاه رسید و به قانون تبدیل شد. آیت الله کاشانی، یکی از رهبران مذهبی و سیاسی آن روزگار، بعدها درباره این حادثه گفت این سفیر گلوله فداییان اسلام بود که نفت را ملی کرد. تا اینجا یک کار اکثر نیروهای کشور موافق بودند، اما مشکل اصلی تازه شروع شده بود، چون قطعا انگلیس مخالفت میکرد و اجرای این قانون با مشکل روبرو میشد. ضمن اینکه نحوه اداره صنایع نفتی هم باید پیش بینی میشد طوری که صادرات نفت ایران آسیب نبیند. برخی از نمایندگان مثل حسین مکی مطمئن بودند که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد و حتی اگر شده مهندس مجانی در اختیار دولت ایران می‌گذارند تا نیاز خودشان به انرژی تأمین شود. برخی هم معتقد بودند که حتی اگر تولید نفت ایران پایین بیاید و یک سوم تولید فعلی شود و حتی اگر همزمان هزینه‌های